The U.S. Army's Delta Force, an elite Special Forces
Trump
unit,
has announced that the United States intends to run Venezuela.
Continuing coverage of the situation in Venezuela, and there you
slipped
can see
into the home of dictator Nicolas Maduro. By 3:30 a.m., he and his wife.
ساعت دو نصف شب سوم ژانویه 2026 کاراکاس، پایتخت ونزوئلا. شهر بیدار نیست، برق قطع میشه و درست زمانی که هر صدایی بزرگتر از حد معمول شنیده میشه، صدای هلیکوپتر هم از دور میاد. هلیکوپترها، جنگنده‌ها و چند تا پرنده آمریکایی وارد کشور ونزوئلا میشن. پروازشون با فاصله مشخص، ارتفاع کم، مسیر مستقیم و طوریه که معلومه دنبال نمایش نیستن و فقط اومدن انگار یه کاری رو تموم کنن و برگردن. چند ثانیه بعد انفجار اول رخ میده. صداش تو کل شهر میپیچه و بعد انفجار دوم و سوم پشت سر هم ثبت میشن. توی نقاط مختلف شهر طوریه که انگار یک اتفاق خاصی داره رخ میده. جوریه که مشخص هدف فقط یه ساختمون نیست و یه نقشه ای از قبل چیده شده. 7 انفجار بزرگ گزارش میشه. بعدش سکوت و یه سکوت وحشتناک و مردمی که با صدای ترس و وحشت بیدار میشن. ویدیوها چند دقیقه تو اینترنت پخش میشه. چند تا پرنده که به سمت یه مجموعه نظامی تو مرکز کاراکاس میرفتن و بعدش هم انفجارهایی که ثبت شده. هنوز هیچ بیانیه‌ای در کار نیست. هیچ توضیحی داده نمیشه. فقط انگار یه عملیاتیه که شروع شده و اعلام رسمی هم نداره. چند ساعت بعد هنوز هوا کامل روشن نشده، دونالد ترامپ توی شبکه اجتماعی خودش یعنی تروس یه پست میذاره. متن کوتاهه و مستقیم، بدون مقدمه و بدون جزئیات اضافی. میگه نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به همراه همسرش دستگیر شده و از کشور خارج شده. نه عکسی هنوز منتشر شده، نه ویدیویی، نه زمانبندی، نه محل نگهداری، فقط یه جمله که کل ساختار قدرت یک کشور رو زیر سوال میبره. تلویزیون دولتی ونزوئلا هم چند دقیقه بعد برنامه‌هاش رو قطع میکنه. تصویر برمیگرده. مجری لحنش خشکه و معلومه متن تازه بهش رسیده و خودش هم تو شوکه. کمی بعد دلسی رودریگز معاون رئیس جمهور تلفنی وصل میشه. بدون مقدمه میگه که از محل رئیس جمهور و بانوی اول خبری نداره و از دولت آمریکا مدرک زنده بودنش رو میخواد. این جمله یعنی سیستم فرماندهی از هم باز شده و حتی نزدیکترین آدم ها هم دسترسی ندارن. اما این نقطه پایان داستان نبود. این فقط انگار صحنه آخرش بود. سوالی که اینجا مطرح میشه این نیستش که عملیات چطور اجرا شد، که اون هم یواش یواش و به زودی فاش میشه. بلکه سوال اینه که چطور کار به جایی رسید که یه رئیس جمهور رسمی نیمه شب با عملیات نظامی از کشورش دزدیده میشه و خارج میشه. چطور کشوری که روی بزرگترین ذخایر نفتی اثبات شده دنیا نشسته بود به جایی رسید کارش که بیش از 7 میلیون نفر ازش فرار کردن؟ چطور تورم از کنترل خارج شد، پول ملی عملا بی‌ارزش شد و خیابونا پر شد از آدمهایی که دنبال غذا، دارو و راه خروج بودن؟ و مهمتر از همه چطور اسم نیکولاس مادورو کنار عبارت کارتل مواد مخدر نشست؟ این ماجرا از یه شب انفجاری شروع نشده، از سالها قبل شروع شده. از محله‌های فقیر کاراکاس، از اتحادیه‌های کارگری، از اتوبوس‌هایی که توی خیابون‌های شلوغ می‌چرخیدن و از خیلی لحظه‌های قبل‌تر، از جایی که یه راننده اتوبوس وارد سیاست شد، کنار هوگو چاوز وایستاد و بالا اومد و بعد شد وارث قدرت اون. قدرتی که اول موقتی به نظر می‌اومد، بعد تسبیح و متمرکز شد و در آخر از بین رفت.
پروفایل، مسیر انسان‌هایی که از دل جنگ جهان را تغییر دادند.
سلام، من احسان طریقتم و خیلی خوش اومدید به یک قسمت دیگه از پادکست پرچم سفید و از مجموعه پروفایل که حتما دیدید و شنیدید تو این چند روز گذشته. داستان سقوط یک رئیس جمهور رو داریم تماشا میکنیم، یک دیکتاتور رو که چطوری از بالای صندلی قدرتی که اندازش نبود چطور به پایین افتاده، و میخوام اینجا ماجرای زندگی مادورو رو، نیکولاس مادورو رو براتون تعریف بکنم. یه نسخه ویدیویی هم داره این پادکست که در یوتیوب منتشر شده یه چند روزی قبل‌تر و اینجا یه کمی کامل‌تر از اون نسخه ویدیویی براتون ماجرا رو تعریف می‌کنم. اما اگر دوست داشتید نسخه ویدیویش رو هم ببینید در کانال یوتیوب که لینکش توی توضیحات هست، اون رو براتون می‌ذارم و می‌تونید اون نسخه رو هم ببینید. بریم سراغ اپیزودی که قرار روایت کامل نیکولاس مادورو رو براتون نه فقط به عنوان یه رئیس جمهور بلکه به عنوان محصول یه مسیر سیاسی، اقتصادی و امنیتی که سالها قبل از اون شب شروع شده بود براتون ماجراش رو تعریف بکنم. سعی میکنم تو 5 تا بخش مختلف این صحبت رو پیش ببرم. بخش اول که برمیگرده به قبل از قدرتش، بخش دوم ورود سایه هوگو چاوز، بخش سوم سالهای فشار و انزوای ونزوئلا و بخش چهارم و پایانی و در واقع اصلی شاید پایان کار و صحبتی که این چند روز داریم میبینیم. برم سراغ بخش اول از زندگی نیکولاس مادورو، یه راننده اتوبوس ساده. قبل از اینکه وارد زندگی نیکولاس مادورو بشیم، شاید باید یک صحنه‌ای که اون در اون به دنیا اومده رو دقیق بررسی کنه و ببینیم، چون بدون فهمیدن ونزوئلا مادورو فقط یه اسم میمونه و نه یه محصول سیاسی. ونزوئلا کشوریه که بزرگترین ذخایر نفتی اثبات شده جهان رو داره، عددی که حتی از عربستان و ایران هم بالاتره و این یعنی از همون اول پول وجود داشته تو این کشور، قدرت بوده و وسوسه. دهه‌های 60 و 70 میلادی کاراکاس یکی از مدرن‌ترین شهرهای آمریکای لاتین بود. آزاد راه داشت، دانشگاه داشت، طبقه متوسط فعال داشت و اروپایی‌ها برای کار مهاجرت می‌کردند به این کشور. این تصویری که من براتون دارم تعریف می‌کنم، اما یک شکاف عمیق هم توش وجود داشت، چون تقریباً همه چیز فقط به نفت وصل بود و هر آن امکان باز شدن و پاره شدن این شکاف در واقع احتمالش میرفت و وقتی نفت بالا بود کشور حالش خوب بود و وقتی ارزشش میریخت همه چیز هم باهاش پایین میومد و همه چیز انگار متزلزل بود. سیستم سیاسی ونزوئلا هم از 1958 اسمش دموکراسی بود، با توافقی به اسم پیمان پانتو فیخو که قدرت رو بین دو حزب اصلی تقسیم میکرد. دهه 80 که قیمت نفت سقوط کرد، این شکاف هم دیگه پنهان نشد. تورم بالا رفت، دولت بدهکار شد و مردم عصبانی شدند. فوریه 1989 دولت کارلوس آندرس پرز قیمت بنزین و حمل و نقل رو بالا برد و این همون جرقه‌ای بود که خیابون‌ها رو منفجر کرد. شورش کاراکازو هم شروع شد. فروشگاه‌ها غارت شدند، خیابون‌ها شلوغ شد و ارتش وارد. تعداد کشته‌ها دقیق معلوم نیست، اما چیزی بین 100 تا چند هزار نفر گفته میشه که این عدد وجود داره و مهمتر از عدد این بود که اعتماد مردم به کل سیستم سیاسی دود شد و رفت هوا. اون موقع خیلی ها فقط عصبانی بودن، اما یه عده داشتن نگاه میکردن و یاد میگرفتن. یکی از اونا هوگو چاوز بود، افسر جوونی که داشت از تلویزیون اتفاقات رو میدید و میدید که دولت چطور داره با مردمش برخورد میکنه و همونجا فهمید قدرت چطوری کار میکنه. نیکولاس مادورو چند سال قبل از اون توی 23 نوامبر 1962 در کاراکاس به دنیا آمده بود. نه در یک خانواده ثروتمند، نه از یک روستا، بلکه از محله‌های کارگری غرب شهر، جایی که سیاست بیشتر از کتاب توی خیابون و محل کار تدریس می‌شد و یاد گرفته می‌شد. پدر نیکولاس مادورو گارسیا فعال سندیکا بود، آدمی که سیاست رو زندگی می‌کرد. وقتی مادورو هنوز جوان بود اون توی تصادفی کشته میشه. یه جورایی یعنی مادورو خیلی زود با مفهوم فقدان، بی‌ثباتی و نبود پشتوانه آشنا شده. درباره نوجوانی مادورو اما اطلاعات زیادی نیست، چون خودش هم علاقه به باز کردنش نداره. فقط میدونیم که دبیرستان رو تموم نکرده، میدونیم زود وارد بازار کار شده و میدونیم سالها راننده اتوبوس مترو کاراکاس بوده. این شغل هرچند که البته شغل محترمیه، اما بعدها ابزار حمله مخالفا شد و هم ابزار تبلیغ حامی ها، چون یه عده مسخرش میکردن و یه عده میگفتن که این یکی از خود ماست در واقع دیگه. اما رانندگی اتوبوس فقط برای اون یه شغل نبود، یه نقطه اتصال انگار بود. مادورو توی اتحادیه یه کارگرای مترو فعال شد، جایی که سیاست با حقوق عقب افتاده شیفت اضافه و اعتراض صنفی قاطی بود. همون جا بود که با جریان‌های چپ رادیکال آشنا شد، با ایده‌هایی که می‌گفتن مشکل فقط دولت نیست، کل ساختاره. دهه 80 مادورو به کوبا رفت، جایی که آموزش سیاسی دید. ایدئولوژی انقلابی را از نزدیک لمس کرد و فهمید حکومت میتونه با کنترل دووم بیاره. این سفرها فقط توریستی نبودن، سفرهایی بودن برای شبکه سازی، یاد گرفتن زبان قدرت و رسیدن به این تفکر که آمریکا دشمن جهانه. سال 92 وقتی هوگو چاوز کودتای نافرجامش رو اجرا کرد و شکست خورد، مادورو جزو حامیاش بود. نه توی خط مقدم نظامی، بلکه تو خط سازماندهی، توی خیابون، توی شبکه‌های سیاسی نوپا. بعد از آزادی چاوز، مادورو جزو آدمایی بود که کمک کرد پروژه سیاسی چاوز شکل انتخاباتی به خودش بگیره و نه فقط نظامی. سال 98 چاوز رئیس جمهور میشه و مادورو وارد ساختار رسمی قدرت. اول مجلس مؤسسان، بعد مجلس ملی و کم کم از یه فعال حاشیه‌ای تبدیل میشه به بخشی از سیستم. اما صعود واقعی وقتی اتفاق میفته که مادورو وزیر امور خارجه میشه، چون این جایگاهی بود که اعتماد کامل میخواست، نه محبوبیت مردمی. جالبه بدونید که مادورو وقتی که وزیر امور خارجه میشه هیچ زبانی رو بلد نبوده و هیچ چیزی جز ونزوئلایی نمیدونسته و این خودش خیلی نکته جالبیه که مشابه هم داره. البته از 2006 تا 2013 مادورو وزیر خارجه ونزوئلا بود. سفر میرفت، توافقات رو امضا میکرد و شبکه‌ای از روابط با کوبا، ایران، روسیه و چین ساخت. دقیقاً همون کشورهایی که بیرون از مدار آمریکا بودن. تو این سالا مادورو نه چهره کاریزماتیکی داشت، نه سخنران خوبی و بزرگی بود و نه چیز قابل چشم بیرونی برای مردم داشت. اما برای چاوز قابل اتکا بود. اهل چونه زنی بود و مهمتر از همه وفادار بود. وقتی بیماری چاوز شدید شد، انتخاب جانشین بیشتر از هر چیزی یه تصمیم امنیتی شد. چاوز کسی رو میخواست که پروژش رو ادامه بده، نه کسی که تغییرش بده. سال 2012 مادورو معاون رئیس جمهور شد و یه جورای جانشینش محسوب میشد تا تو آخرین سخنرانی تلویزیونی چاوز اون مستقیم به مردم گفت اگه من نبودم به مادورو رأی بدید، و اینجا بود که قدرت واقعی رو مادورو لمس کرد. 5 مارس 2013 هوگو چاوز از دنیا رفت و با مرگش فقط یه رئیس جمهور از بین نرفت. انگار ستون اصلی یک سیستم فرو ریخت. نیکولاس مادورو همون روز بدون انتخابات، بدون رأی تازه، شد رئیس جمهور موقت کشوری که سالها با پول نفت سر پا مونده بود، اما حالا داشت وارد دوره‌ای میشد که دیگه پول، صبر و تحمل مردم همزمان تموم شده بود. مادورو وارث یه قدرت آماده بود، نه سازندش. ارتش با چاوز بسته بود، دستگاه قضایی با چاوز تنظیم شده بود، رسانه ها قبلا خفه شده بودن و حزب حاکم دقیقا میدونست باید از کی دستور بگیره. اما مشکل اینجا بود که این سیستم برای چاوز طراحی شده بود، نه برای یه آدم کم حرف، کم جاذبه و به شدت امنیت محور مثل مادورو. آوریل 2013 انتخابات برگزار شد. رقیبش هنری کاپریلس نتیجه جالبی به دست آورد. نتیجه اختلافشون کمتر از 2% بود و از همون شب معلوم بود این پیروزی پایه لرزونی داره. اپوزیسیون گفت تقلب شده، شورای انتخابات گفت همه چی سالمه، ارتش وایستاد پشت مادورو و همونجا ماجرا تموم شد. اما واقعیت این بود که مادورو از همون روز اول رئیس جمهوریش هم باید مدام اثبات میکرد که کنترل دستشه، هنوز اوضاع دستشه. مشکل اصلی فقط سیاسی نبود، اقتصادی هم بود. اقتصاد داشت منفجر میشد. قیمت نفت که شاهرگ ونزوئلا بود شروع کرد به کاهش. کشوری که تقریبا همه درآمدش از نفت میومد، نه تنوع اقتصادی داشت، نه ذخیره ارزی واقعی، نه برنامه‌ای برای روز در واقع مبادا. بین 2013 تا 2020 اقتصاد ونزوئلا حدود 80% سقوط کرد، عددی که حتی برای یک کشور جنگ زده هم غیرعادیه. تورم از کنترل خارج شد. 2018 تورم رسمی رسید به بالای 1,000,000%، یعنی پول کاملا بی‌ارزش شد. حقوق‌ها قبل از اینکه خرج بشن دود می‌شدن و هوا می‌رفتن و مردم با بسته‌های اسکناس می‌رفتن خرید چند قلم جنس ساده. صبح قیمتی می‌گرفتن، خریدی می‌کردن، بعد از ظهر دو برابر می‌شد قیمت‌ها. کمبود غذا، کمبود دارو، قطع برق، بیمارستانایی که حتی سرم ساده هم نداشتن و شهری که شب‌ها در تاریکی فرو می‌رفت. واکنش مادورو به این فروپاشی اصلاح ساختار نبود، اتفاقا برعکس اومد کنترل امنیتی رو بیشتر کرد. دولت گفت این یه جنگ اقتصادیه، مؤثرش آمریکاست، اپوزیسیون، تاجرها و دلالا و اینان. نتیجه هم این شد که قیمت گذاری دستوری به وجود اومد، یورش به مغازه‌ها، مصادره کالاها و صف‌های طولانی که دنبالش اومد. اقتصاد قفل شد و همزمان فساد شدید هم در سیستم بالا گرفت. سال 2014 اولین موج بزرگ اعتراضای خیابونی به وجود اومد. دانشجوها، طبقه متوسط و مردم دیگه خسته بودن. پاسخ دولت اما یه چیز بود: سرکوب. نیروهای امنیتی گلوله شلیک میکردن، مردم رو بازداشت میکردن و بدتر از همه اینها بیش از 40 کشته و یه پیام واضح: خیابون جای حرف زدن نیست. 2015 اپوزیسیون مجلس رو برد. برای اولین بار مادورو نهاد انتخاباتی رو از دست داد، اما به جای کنار اومدن دیوان عالی که دست خودش بود عملا مجلس رو خلع قدرت کرد، مجلس رو منحل کردن، قانونگذاری فلج شد، بحران قانون اساسی شروع شد و کشور دوپاره. تو همین دوره اپوزیسیون تلاش کرد هر طور شده صداش شنیده بشه، ولی دستگاه قضایی و شورای انتخابات که تحت کنترل مادورو بودن انگار ساز دیگه‌ای می‌زدن. انتخابات تو سال 2024 یکی از مهمترین لحظه‌های این کشور بوده. صف‌های طولانی مردم که امیدوار بودن و بعدش نتیجه‌ای که هیچ کس انتظارش رو نداشت. مادورو به شکلی شبه قانونی پیروز شد، اما آمار و شواهد واقعی چیز دیگه‌ای رو نشون میداد. مردم تو خیابون‌ها اعتراض می‌کردن و در عین حال سرکوب می‌شدن. روزنامه‌نگارا بازداشت شدن، فعالای سیاسی ناپدید شدن و تعداد زندانیای سیاسی ظرف یک هفته از حدود 300 نفر به 2000 نفر رسید. برگردم به 2017 که اعتراضای بزرگی شکل گرفته بود. اون بار هم 100 کشته، هزاران بازداشتی و گزارش‌های شکنجه، ناپدید شدن‌ها و اعدام‌های فراغذایی و مرگ‌های مشکوک. فائز و سبین که هر دو ستون امنیتی حکومت مادوروان یا بودن حداقل، تبدیل شدن به ابزار اصلی کنترل، نه امنیت عمومی. رسانه‌ها یا بسته شدن یا خفه یا خریداری. مادورو بعدش یه حرکت تعیین کننده زد. مجلس مؤسسان جدید به وجود آورد. انتخاباتی بدون رقابت واقعی، بدون نظارت مستقل و با هدف دور زدن کامل مجلس منتخب مردم. از اینجا به بعد دیگه مشخصه که قدرت کاملا متمرکز میشه در یه نقطه. اون تو سال 2018 انتخابات ریاست جمهوری رو دوباره پیروز میشه، اما آمریکا و اروپا و بخش بزرگی از جهان این بار گفتن این انتخابات مشروع نیست. خوان گایدو به عنوان رئیس جمهور موقت معرفی شد. بحران بین المللی شروع شد، اما مادورو با تکیه بر ارتش، امنیت و شبکه‌های مالی بر سر جای خودش باقی موند. سالها فشار و انزوا و فشار از طرف مادورو به وجود اومد. این دوره نه فقط برای مادورو بلکه برای کل کشور دوره‌ای بود که دیگه از سیاست‌های داخلی ساده خبری نبود. تحریم‌ها، اعتراض‌ها، سرکوب، مهاجرت میلیونی، اتهام‌های قاچاق مواد مخدر، همه اینا با هم ترکیب شدن و ونزوئلا رو تبدیل کردن به یک صحنه پیچیده که حتی یک سیاستمدار معمولی هم نمیتونست بدون آسیب ازش عبور کنه. مادورو دیگه فقط یه رئیس جمهور نبود، اون تبدیل شده بود به یک پرونده امنیتی بین المللی. تصور کنید دیگه خودتون کشوری مثل آمریکا با همه قدرت نظامی و اقتصادیش مستقیم وارد بازی ونزوئلا میشه. از حملات پهپادی به بنادر تا محاصره دریایی، نفتکش‌ها، جنگنده‌های F-35 تو منطقه، همه نشون میدن که این فشار فقط یه هشدار نبود انگار، بلکه یه فشار همه جانبه بود تا مادورو رو به زانو در بیاره. اینجا یه داستان تاریک‌تر پاش میاد وسط و اونم چیزیه که این روزها داریم میشنویم که دادگاهش قرار برگزار بشه. اتهام قاچاق کوکائین و همکاری با در واقع مافیای مواد مخدر که معروف به کارتل خورشیدها، شبکه‌ای که از ارتش، سیاست و اقتصاد زیرزمینی در ونزوئلا ساخته شده. ماه مارس 2020 وزارت دادگستری آمریکا مادورو را به نارکوتروریسم متهم کرد و جایزه روی سرش گذاشت، عددی که از 10 میلیون دلار شروع شد به 15 و آخر سر هم به 50 ختم شد. همزمان مهاجرت هم شروع شد. همونطور که گفتم بیش از 7 میلیون نفر کشور رو شروع کردن ترک کردن. اونا با پای پیاده با قایق سعی میکردن از هر روشی که میتونن از لای جنگل ها، از مرزایی که عملا قبرستون شده بود به خاطر کشته شدن هموطناشون، ونزوئلا رو ترک کنن. ونزوئلا تقریبا یک چهارم جمعیتش رو از دست داد و مادورو البته همچنان سر جاش باقی بود. کنار همه اینا یه چهره مهم مالی هم وارد داستان شد. الکس صاحب، تاجر کولومبیایی که میلیاردها دلار از طریق برنامه توزیع قرضای یارانه کلاب به جیب زد. اون حتی مدتی خبرچین DEA یا اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا هم بود و اطلاعات فساد در دولت مادورو رو به آمریکایی‌ها داده بود. این شبکه مالی و فساد بخشی از مقاومت مادورو در برابر فشارهای بین المللی بود، ولی همزمان اون رو تبدیلش کرد به هدف بزرگتری برای واشنگتن. مادورو هم برای مقابله با تحریم‌ها شبکه بین المللی بزرگی ساخت. روسیه، چین و ایران هم شدن شریکای اصلیش. ایران نفتکش و بنزین میفرستاد، روسیه سلاح و مشاور نظامی و چین هم وام و سرمایه گذاری انجام میداد. در مقابل ونزوئلا نفت ارزون و وفاداری ژئوپلیتیک ارائه میکرد. این روابط مادورو رو در برابر آمریکا مقاوم نگه داشت. ولی خب ارزون هم نبود دیگه، هزینه ای هم داشت، تبدیل شدن به یه پرونده امنیتی که توجه کل جهان رو داره به خودش جلب میکنه. تو همین زمان ونزوئلا با یه بحران اقتصادی و اجتماعی هم روبرو شد. تورم سر به فلک کشید، کاهش دستمزدها و بودجه اتفاق افتاد، غذا کم شد و انبوهی از مشکلات روزمره دیگه که هر روز زندگی مردم رو سخت‌تر می‌کردن. دولت به جای حل مشکل بیشتر روی سرکوب تمرکز کرد، روی ایجاد ترس و کنترل جامعه با نیروهای امنیتی مثل فائز و سبین. نتیجه این همه فشار و سرکوب افزایش مهاجرت میلیونی بود. مردم داشتن فرار می‌کردن چون نه امنیت بود، نه امید و نه چشم‌انداز روشن. ونزوئلا تبدیل شد به کشوری که هر سیاستمدار، فعال یا روزنامه نگاری باید محتاط قدم‌هاش می‌بود و هر حرکت کوچیکی می‌تونست زندگیش رو به خطر بندازه. این سالا سالایی بود که ونزوئلا از صحنه داخلی و منطقه‌ای تبدیل شد به یک داستان جهانی، داستان کشوری که نه فقط با بحران داخلی بلکه با تحریم‌ها، فشار بین‌المللی و تهدید مستقیم نظامی روبرو شد. مادورو از یه سیاستمدار به پرونده‌ای تبدیل شد، پروندهش که همه دنیا دربارش حرف می‌زدن، بررسی می‌کردن و تلاش می‌کردن که تصمیم بگیرن. و اینجا داستان فشار و انزوا به اوج خودش میرسه. وقتی که کشور تو محاصره است، اقتصاد زمینگیر شده، مردم تو خیابونا فریاد میزنن و هر حرکت کوچیکی میتونه موجی از واکنش‌های داخلی و خارجی رو ایجاد کنه. دیگه ونزوئلا تو این دوره شبیه یه میدون مین شده بود، نه فقط برای حکومت بلکه برای هر کسی که میخواست تغییر ایجاد کنه یا حتی زنده بمونه. اما همه چی با برگشتن دونالد ترامپ به کاخ سفید تو ژانویه 2025 تغییر کرد. فشار روی مادورو دیگه داشت از کنترل خارج میشد و ترامپ از همون اول خیلی شفاف گفت که مادورو رو قانونی نمیدونه و هدفش اینه که در نیم کره غربی هیچ دولتی مخالف آمریکا نباشه، یعنی مستقیم سراغ ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه رفت. و خب وقتی رئیس جمهور یک کشور بزرگ اینقدر صریح میگه ما اینجا صبر نمی‌کنیم، میشه حد زد که اوضاع وخیمه. همینطور هم شد. از سپتامبر 2025 آمریکا شروع کرد به حمله به قایق‌هایی که ادعا می‌شد مواد مخدر حمل می‌کنن، نه فقط تو دریای کارائیب بلکه تو اقیانوس آرام شرقی هم عملیات‌هایی انجام شد. تا اون موقع بیش از 30 قایق منهدم شده بود و بیش از 80 نفر کشته شدند. ترامپ میگفت اینا قاچاقچی‌هایین که با دولت مادورو همکاری دارن، مخصوصاً باند معروف ترند آراگو. اما منتقدا میگفتن بعضی از این قایق‌ها قایق‌های ماهیگیری ساده‌ن و این سوالو مطرح می‌کردن که آیا اصلا این حمله‌ها قانونی‌ان یا نیستن. اما ترامپ بازم پاشو بیشتر دراز کرد، دستور داد نفتکش‌های ونزوئلایی متوقف بشن و 7 کشتی جنگی، یه زیردریایی اتمی و چندین فروند جنگنده‌های F-35 به منطقه اعزام شدن. این بزرگترین تجمع نظامی آمریکا تو کارائیب از زمان بحران موشکی کوبا بود. تو دسامبر 2025 CIA یه حمله پهپادی هم به یک در واقع تأسیسات بندری تو سواحل ونزوئلا انجام داد. این اولین حمله مستقیم آمریکا به خاک ونزوئلا بود. مادورو هم سعی کرد واکنش بده و مذاکره کنه. البته توی مصاحبه تلویزیونی گفت که ونزوئلا آماده مذاکره با آمریکا درباره مواد مخدر و نفته. حتی نامه‌ای به ترامپ نوشت و تاکید کرد که فقط 5% مواد مخدر کولومبیا از ونزوئلا عبور میکنه و خواستار یک گفتگوی صادقانه شد. اما خب دیگه دیر شده بود و همه چیز داشت به سمت یه نقطه غیر قابل بازگشت میرفت. این ماجرا چند روز ادامه داشت تا اینکه 3 ژانویه 2026 فرا میرسه. ساعت 2:30 نصف شب هلیکوپترهای گردان 160 عملیات ویژه آمریکا معروف به نایت استاکرز وارد حریم هوایی ونزوئلا میشن. بخشایی از سامانه پدافندی خاموش میشه. نیروها به نقاطی از پیش تعیین شده در کاراکاس نزدیک میشن. ساعت 1:30 انفجارا شروع میشه. هدف‌ها مشخص و حساب شدن. پایگاه فورتیونا، لا کارلوتا و چند مرکز ارتباطی دیگه. تقریبا سیستم دفاعی فلج شد و حلقه حفاظت مادورو هم از هم پاشید و نیروهای ویژه آمریکایی وارد شدند. گزارش‌ها میگن هیچ درگیری بزرگی رخ نداده، نه تیراندازی سنگینی بوده، نه مقاومت سازمان یافته. البته که گزارش‌های دیگه‌ای هم همین چند ساعت پیش در اومد که تعداد زیادی از محافظین مادورو و نیروهای امنیتی حلقه اطرافش کشته شدند و به هر حال چیزهایی که واقعی‌تر هستن همینطوری در واقع خبرهاش بیرون میاد و شفاف‌تر میشه. تا این لحظه این در واقع اخبار به این شکل اومده بیرون. چند ساعت بعد از این عملیات ترامپ اعلام کرد که ایالات متحده یه حمله گسترده به ونزوئلا انجام داده و نیکولاس مادورو همراه با همسرش دستگیر کردن و از کشور خارج. این عملیات هم با همکاری نیروهای امنیتی انجام شد. مادورو و همسرش با هلیکوپتر از محل خارج شدن و مستقیم به ناو جنگی آمریکا در دریای کارائیب منتقل شدن. ناو جنگی ایواجیما. ساعت 3 تا 3:30 بامداد هم عملیات پایان یافته تلقی شد. مردم البته خبر نداشتن، شوکه بودن، خیابونا خلوت بود، برق و اینترنت بخشایی از شهر اختلال داشت و هیچ کس نمیدونست دقیقاً چه اتفاقی افتاده. صبح که شد تصویر واضح شد. خیابونا خلوت بود اما صفای طولانی جلوی سوپرمارکت‌ها و پمپ بنزین‌ها شکل گرفت. تجربه سال‌های گذشته نشون میده که وقتی وضعیت سیاسی نامعلومه اول غذا و سوخت ناپدید میشه، پس بهتره که اونها رو نگه داره. واکنش طرفدارای مادورو یا همون چاویستا هم جالب بود. یه تعدادی پراکنده و کوچیک، گروه‌های 20 تا 50 نفره با پرچم‌ها و تصاویر هوگو چاوز، شعار ضد آمریکایی و دفاع از حاکمیت ملی و اینا رو سر می‌دادن. هیچ البته بسیج یا فراخوان رسمی از طرف حزب حاکم دیده نمی‌شد. حضور نیروهای امنیتی کنار این تجمع‌ها کم رنگ بود و انگار همه منتظر بودن ببینن بالاخره چه تصمیمی گرفته میشه و نمی‌خواستن زود موضع بگیرن. همزمان هم شور و شوق مخالفات تو کل کشور کاملا واضح بود و رفتن دیکتاتورشون رو جشن می‌گرفتن. البته چهره‌های دولتی کنترل خودشون رو از دست دادن و کنترلی انگار نداشتن. ولادیمیر پادرینو وزیر دفاع صبح جلوی دوربین اومد و گفت که کشور هدف حمله نظامی آمریکا قرار گرفته و عملیات فراتر از مواد مخدر بوده. دلسی رودریگز معاون رئیس جمهور گفت محل مادورو همسرش نامعلومه و خواستار مدرک زنده بودن اونا شد. دیوستادو کابلو که یکی از برجسته ترین چهره های سیاسی و نظامی ونزوئلا است هم مردم رو به آرامش دعوت کرد. هماهنگی و قدرت، در واقع قدرت عملیاتی، تقریبا از بین رفته الان در ونزوئلا و تکلیف هنوز روشن نیست. هیچ اعلام رسمی درباره انتقال قدرت یا دولت موقت تا چندین ساعت نبود. واکنش های بین المللی هم جالب بود. روسیه عملیات رو تجاوز مسلحانه خوند. ایران هم گفت نقض حاکمیته. البته داخل آمریکا هم منتقد زیاد بود و مثل سناتور مایکلی که گفت حمله توجیه قانونی نداشته و سناتور روبن گالگو هم گفت جنگ با ونزوئلا غیر قانونیه. به هر حال هر اتفاقی که افتاده، قانونی یا غیر قانونی یا به هر شکل، سوال بزرگی که الان ذهن‌ها رو مشغول کرده اینه که روند محاکمه مادورو چجوری میشه. جواب این سوال هنوز مشخص نیست. چند ساعتی از جلسه اول در واقع محاکمه گذشته، پرونده ها تو مرحله بررسی هستند و احتمالا مادورو در حال بازجویی شدنه. کسی هم نمیدونه روند دادگاه انگار چجوری پیش میره، چون مادورو با اتهام های قاچاق مواد مخدر، فساد و پرونده های مالی پیچیده روبروه و پیچیدگی خاص خودشو داره این پرونده. بعضی کارشناسا میگن روند ممکنه سریع و مستقیم باشه تا قدرت آمریکا و بازدارندگیش رو نشون بده، اما از اون طرف هم یه عده دیگه معتقدن که پرونده ممکنه ماها یا حتی سالها در پیچیدگی حقوقی و سیاسی در جا بزنه. برای سیلیا فلورس همسر مادورو هم سناریوهای مختلفی تصور میشه، ممکنه همکاری کنه و اطلاعات بده یا مقاومت کنه و روند طولانی ادامه پیدا بکنه. حتی همه اینها پرونده شبکه نزدیکای مادورو و سیاست داخلی ونزوئلا رو هم تحت تاثیر قرار میده. حتما اوضاع ونزوئلا الان توی وضعیت کاملا پیچیده است و برای آینده کشور چند تا سناریو ممکنه اتفاق بیفته. اولین حالت سناریوی خوشبینانه ایه که البته کم احتمال به نظر میاد. تو این سناریو ناآرامی‌های اجتماعی کم کم فروکش میکنه و دولت و جناح‌های مختلف احتمالاً با هم به یه توافق نسبی میرسن و قدرت و اختیارات رو تقسیم میکنه. سیاست‌های اقتصادی که منطقی باشه و منسجم باشه اجرا بشه، معیشت مردم هم بهتر شه و طبیعتاً اعتراضات کنترل میشه و بازداشت شده‌ها هم آزاد میشن. تو این حالت دولت میتونه احتمالاً تا چند سالی رو کار بمونه و اگه تو یه رفراندوم بعدی پیروز بشه، مادورو که نه البته، جایگزینانش میتونن شاید دوره 6 ساله به هر حال این دولت آخر رو تموم بکنه. اما سناریوهای بدبینانه هم هست طبیعتاً که احتمالش بالاتره. تو این حالت دولت نمیتونه سیاست‌های اقتصادی اجرا کنه و سرکوب ادامه پیدا میکنه. ارتش تو سرکوب دخالت میکنه و خودش باعث ایجاد شکاف و اختلاف بین نیروها میشه و این احتمال هم وجود داره که باز هم حمله های نظامی به این کشور اتفاق بیفته و به هر حال این شکلی جلو بره. یه سناریوی دیگه هم هست، این که میتونیم بهش بگیم سناریوی میانی، ولی این یکی هم در کوتاه مدت بعیده. تو این حالت دولت و اپوزیسیون میتونن فضایی برای گفتگو و توافق ایجاد کنن. ارتش به دلیل فساد و حضور دولت در اقتصاد تصمیم بگیره که بیرون بمونه و درگیری ایجاد نکنه، دخالت نکنه. انتخابات بعدی تو چارچوب تثبیت اقتصاد و احترام به قانون برگزار بشه و همکاری‌های بین‌المللی هم تا حدی این کار رو در واقع تسریع بکنه و سیاست خارجی کشور هم بازنگری بشه. ولی به کل ماجرا که نگاه بکنیم، داستان مادورو یه تراژدی واقعیه. ونزوئلا میتونست یکی از موفق‌ترین کشورهای آمریکای لاتین باشه. نفت زیاد، جمعیت تحصیل کرده، منابع طبیعی فراوون، ولی مردم الان گرسنه و در حال فرار و همه اینان، و مقصر کیه جز مادورو و چاوز و سیستم پایه‌ای سوء مدیریت دار در اقتصاد، در سرکوب‌های سیاسی و در واقع ارتباط با قاچاق مواد مخدر. فقط هم نمیشه مادورو رو دید، چاوز هم سهم خودشو داره. نهادهای دموکراتیک رو اون تضعیف کرد، اقتصاد رو وابسته به نفت نگه داشت و تحریم‌های آمریکا هم البته اوضاع رو سخت‌تر و پیچیده‌تر کرد. فروپاشی ونزوئلا نتیجه انگار ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی بود. یه چیزش اما روشنه و اونم اینه که فصل مادورو تموم شد و فصل جدید ونزوئلا شروع میشه. با این حال سوالای زیادی باقی میمونه، اینکه آیا ونزوئلا به سمت دموکراسی برمیگرده، آیا 7 میلیون تبعیدی به خانه هاشون برمیگردن و سوالهای دیگه که جواب هاشون شاید هفته ها و ماه های آینده مشخص بشه. چیزی که شنیدین یک قسمت دیگه از پادکست پرچم سفید در بخش پروفایل بود که براتون آماده کردیم. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید و اگر این قسمت رو هم دوست داشتید، ازتون میخوام که برای دوستانتون بفرستید و در پخش شدن و شنیده شدن اپیزودهای پادکست پرچم سفید و بقیه پادکست‌های فارسی کمک کنید. ممنون و تا یه قسمت دیگه مراقب خودتون باشید.